ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، در 20مین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم برای آگاهی و اطلاع بیشتر شما پیش از آغاز این مجله. اما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو در کنار ماست. بنیامین درود بر شما.
درود بر تو رویا، درود بر شنوندگان رادیو فردا. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی میگوید در صورت تهدید موجودیت ایران، جمهوری اسلامی دکترین هسته‌ای خود را تغییر میدهد. کمال خرازی در گفتگو با شبکه عربی الجزیره با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای تولید بمب هسته‌ای ندارد، تایید کرد که حکومت ظرفیت تولید بمب اتمی را دارد. حدود 3 هفته پیش هم احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران، تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظه‌های اعلامی گذشته را محتمل دانسته بود. مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در حالی احتمال تغییر سیاست هسته‌ای در ایران را مطرح کرده که در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی بارها حرکت به سوی تولید تسلیحات هسته‌ای را رد و با اشاره به فتوایی از علی خامنه‌ای آن را حرام اعلام کرده بود. مجلس نمایندگان کانادا روز گذشته به اتفاق آرا طرح قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کرد. نمایندگان با 327 رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالف این طرح را تصویب کردند. دولت کانادا در ماه‌های اخیر با فشارهای فزاینده‌ای روبرو بوده تا سپاه پاسداران را بر اساس قانون کیفری به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند. ماه گذشته احزاب مخالف دولت جاستین ترودو پس از حمله هوایی جمهوری اسلامی به اسرائیل درخواست‌های خود را برای افسودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی دوچندان کردند. ایالات متحده آمریکا در سال 2019 میلادی و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده بود. بیش از 700 تن از فعالان صنفی، فرهنگی و سیاسی خواستار آزادی بی قید و شرط آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران شدند. مهرانگیز کار، حقوقدان کیوان صمیمی، فعال سیاسی، پرستو فروهر هنرمند، اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان و رضا خندان مهابادی نویسنده از جمله صدها امضا کننده این بیانیه‌اند. آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی که از فعالان کارگری است، اردیبهشت ماه 1401 بازداشت شدند. خانم اسداللهی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال و 8 ماه حبس و آقای مهتدی با اتهام‌های مشابه به 6 سال حبس محکوم شدند. کیوان مهتدی با وجود گذشت 2 سال از بازداشت تاکنون از هر گونه مرخصی محروم بوده است. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در غزه، گروه افراطی حماس میگوید حاضر به نشان دادن نرمش بیشتر مقابل اسرائیل نیست. این گروه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که اگرچه هیئت گفتگو کنندش همچنان در قاهره حضور دارد، اما در توافقی که پذیرفته تغییری ایجاد نمی‌شود. شبه نظامیان فلسطینی در حال حاضر حدود 130 شهروند اسرائیلی را در گروگان دارند. در همین حال و همزمان با ادامه گفتگوهای آتش بس در غزه، خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان رفح خبر داد که هواپیماها و تانک‌های اسرائیلی پنجشنبه مناطقی را در جنوب غزه هدف قرار دادند. این گزارش میگوید که در این حمله ها دست کم 3 تن کشته شدند. گروه افراطی حماس و گروه جهاد اسلامی هم اعلام کردند تانک‌های اسرائیلی را در حومه شرقی رفح هدف راکت‌های ضد تانک و خمپاره قرار دادند. و اینکه سفیران حقوق بشر 11 کشور اروپایی صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض و شناخته شده رپ ایرانی را محکوم کردند. مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل دیروز در شبکه اجتماعی اکس با اعلام این خبر تاکید کرد که این سفیران از جمهوری اسلامی می‌خواهند تا به تعهدات خود مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند باشد.
سپاس از بنیامین صدر که آخرین خبرها رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، تعویق ارسال بمب‌های آمریکایی به اسرائیل آیا روابط دو کشور دستخوش تغییر شده است؟
اینطور نیستش که اسرائیل و زن نظامی الان سلاح‌های دیگه در اختیار نداشته باشه یا قدرت نظامی شور جدی تحت تاثیر قرار بگیره. اون اول سیگنال این هستش که آمریکا داره یک خط قرمز برای اسرائیل می‌کشه.
قراردادهای غیر شفاف و پر ابهام 2 میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین و نتایج یک تحقیق میگوید اروپایی ها از وضعیت دموکراسی و نارضایت آنها در حال افزایش است. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردایی و مجله شامگاهی ما بمانید. در حالی که دولت آمریکا میگوید حمایتش از اسرائیل و جنگ این کشور با گروه افراطی حماس مثل فولاد استواره، اما برای اولین بار ارسال مهمات به اسرائیل رو به تأخیر انداخته، چرا که به گفته دولت جو بایدن نگرانی ها از ناکامی ارتش اسرائیل در حفاظت از غیر نظامیان غزه همچنان مطرحه. ماه گذشته کنگره آمریکا لایحه‌ای رو تصویب کرد تا 14 میلیارد دلار کمک نظامی دیگه در اختیار اسرائیل قرار بده. گفتگوی داشتم با فرش پزشک، کارشناس روابط بین الملل، مقیم آمریکا، و از دلایل اتخاذ این تصمیم در این برهه از جنگ اسرائیل و حماس پرسیدم، گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا اون رو تروریستی میدونه.
به نظر میاد جایی بود که جو بایدن هم خط قرمزش رد شده بود. میدونیم که از موقعی که حمله 7 اکتبر اتفاق افتاده بود، علارغم اختلافاتی که بایدن با نتانیاهو داشت، به خاطر سیاست شخصی خود جو بایدن که خودش رو خیلی حامی اسرائیل میدونه، جزو طیف دموکرات‌های هستش که خب خیلی توی حوزه روابط آمریکا با اسرائیل طیف راست‌تر و حامی‌تر هستند علیه اسرائیل. این اولین و فکر کنم تنها رئیس جمهوری که در زمان جنگ اسرائیل فکر کرد که شاید که نتانیاهو نخست وزیر بود، اختلافات قدیمی که بین خود این دوتا بود رو کنار گذاشت و رفت، و علارغم همه انتقاداتی هم که بهش بود، با تمام پشته های غیر نظامی که توی این چند ماه اخیر داشتیم، چشماش رو بسته بود و حامی اسرائیل بود و تا ماها حتی در عموم حاضر نبود که از اسرائیل انتقاد بکنه. ولی هر چیز که کشته ها بالاتر رفت و هر چیز که سعی کرد از نتانیاهو حمایت بکنه و دید که اون مشورت های آمریکا رو ندیده میگیره و کشته شده های غیر نظامی هی تعدادشون داره بالاتر میره، باعث شد که تنگنا قرار بگیره آقای بایدن. هم مسئله این هست که به هر حال در داخل آمریکا تحت فشاره. میدونیم الان مسئله دانشگاه ها، اعتراض دانشجویی هست توی دانشگاه های خیلی مهم آمریکا، این اعتراض صورت داره میگیره. توی میشیگان توی انتخابات حزبی مقدماتی یه بخش بزرگی از رای دهندگان دموکرات رای اعتراضی رو دادن که کاندیدای دیگه ای نداشتن. میشیگان ایالت خیلی مهمیه برای دموکرات.
خب اشاره کردید به سیاست داخلی آمریکا، به مخالفت ها و اختلاف های پیشین بنیامین نتانیاهو و جو بایدن. فکر میکنید که این تصمیم چه تأثیری بر سیاست داخلی آمریکا خواهد داشت با توجه به اینکه به هر حال انتخابات هم پیش روه؟
در کوتاه مدت خیلی شاید تصمیم معناداری نداشته باشه، ولی این روندی که ما داریم میبینیم، اعتراضی که داریم میبینیم در دانشگاه ها و به صورت عمومی داره صورت میگیره، این در آمریکا بی‌سابقه بوده. یعنی هم یه بخشی از رای دهنده ها و یک بخش از نسل تاثیرگذاری که هم در آینده تاثیرگذار خواهند بود از نظر سیاسی، هم به هر حال نشون میده که یک چیزی توی افکار عمومی توی بخشش لااقل تغییر کرده که این قبلا در آمریکا بی‌سابقه بوده. بخش دوم مسائل انتخاباتی که اشاره کردیم. بخش سوم سیاست خود اسرائیل که باعث میشه یک واکنش های این چنینی در طیف مثلا دموکرات حتی بگیره. یه بخشی از جمهوری خواهان هم البته که ایزول گرا هستند و فکر میکنن آمریکا باید متمرکز باشه روی آمریکا و نه به اوکراین نه به اسرائیل و هیچ کدوم از اینها کار نداشته باشه، اونها الان احتمالاً میپسندن که این رأیشون داره تاثیر میذاره. بنابراین در میان مدت و دراز مدت این شکافی که ایجاد شده بین رابطه بسیار خاصی که اسرائیل و آمریکا داشتن و حمایت بیچون و چرایی که آمریکا از اسرائیل داشت، در دراز مدت میشه انتظار داشت که شکاف‌های توش ایجاد بشه که هم رای دهندگان آمریکایی دارن تغییر میکنن و رویکردشون نسبت به مسئله اسرائیل تغییر میکنن و هم سیاستگزاران به دلیل همون فشار رای دهنده‌ها دارن جابجا میشن. هم مسئله سوم خود سیاستگزاران اسرائیلی هم هستن. هر چقدر طیف راست اسرائیل بیشتر غالب شده و قدرت رو بیشتر متمرکز کرده در دست خودش، راهی برای حل و فصل مشکل اسرائیل و فلسطین به نظر نمیاد وجود داشته باشه، این رابطه بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. و خب میدونیم توی وضعیتی که نظم بین الملل اون چیزی که ما از جنگ جهانی دوم به این ور سراغ داشتیم تحت شعاع قرار گرفته، بسیار کم رنگ‌تر شده. نهادهایی که پی گذاشته شده بودن و رهبریشون تحت آمریکا بود، مثل سازمان ملل، شورای امنیت، دیوان لاحق، همه اینها تحت سؤال رفته. توی این وضعیت شاید در عمل فقط یک خلأ قدرتی پیش بیاد و این شاید اسرائیل رو در یک جهاتی آسیب‌پذیرتر ممکنه بکنه، چون در حال منطقه هست که میدونیم خیلی دوستان چندانی نداره. ولی بین آمریکا و اسرائیل و اروپا و اسرائیل احتمالاً این آغاز رو اومدن اون شکاف‌هایی هست که چند سالی هست در پشت پرده در جریان بوده و الان دیگه عملاً رو شد.
خانم پزشک، فکر میکنید که تأثیر بین المللی خواهد داشت این تصمیم جو بایدن؟
در کوتاه مدت فکر میکنم تأثیر چندانی داشته باشه، به خاطر اینکه به هر حال اینطور نیستش که اسرائیل نظام نظامی الان سلاحهای دیگه در اختیار نداشته باشه یا قدرت نظامی طور جدی تحت تأثیر قرار بگیره. نظر سیگنال این هستش که آمریکا داره یک خط قرمز برای اسرائیل میکشه، به هر حال داره سعی میکنه اون نقش رهبری خودش رو برای شکل دادن خاورمیانه جلو ببره و اینجا داره سعی میکنه که اسرائیل رو باز بداره از حمله به رفح و یک خط قرمز پررنگتری رو ترسیم بکنه. اینکه چقدر بتونه این خط قرمز رو نگه داره یا اسرائیل رو کنترل بکنه، احتمالاً وجهه بین‌المللی آمریکا رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. ما میدونیم افکار عمومی دنیا به هر حال خیلی که این ماها همراه با فلسطینی‌ها بودن و این میتونه یه مقداری از اون جهت تاثیر داشته.
صدای فرش پزشک رو شنیدید، کارشناس روابط بین‌الملل از آمریکا. قراردادهای غیر شفاف و پر ابهام 2 میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین برای واردات اتوبوس‌های برقی و همچنین ودیعه مسکن 25 میلیاردی به 36 مدیر منصوب شهرداری تهران موضوع شده که گریبان علیرضا زاکانی رو رها نمی‌کنه. بیشتر از وحید پوراستاد بشنویم.
انتشار اسنادی از نوع قراردادها و پرداختهای مالی شهرداری تهران علیرضا زاکانی را با چالشی بزرگ روبرو ساخته. چهره سوپر انقلابی اصولگرایان که بر کرسی شهرداری تهران نشسته این روزها با 2 افشاگری مالی مواجه شده. یاشار سلطانی فعال رسانه‌ای با انتشار جزئیاتی درباره قرارداد 2 میلیارد یورویی سال گذشته شهرداری تهران با چین برای واردات اتوبوس‌های برقی فاش کرده که طرف چینی این قرارداد یک شرکت ساختمانی است و این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد. این مسئله عصبانیت و تهدید زاکانی شهردار تهران را در پی داشت.
کاری که برای اولین بار تو تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواست اتفاق بیفته. لذا قرارداد چین ما یک قرارداد کاملا شفاف، مشخص و معین است. این بنده خدایی که حالا کلا سرش شاید گذاشته باشن یا بی سوادیش بوده یا کلا سرش گذاشتن، بعد بره دادگاه جوابشو بده. مسئله دستگاه چون ما حتما شکایت می‌کنیم و این یه امر ساده ای نیست که کسی از کنارش بگذره. این بازی با منافع ملی حتما باش مواجهه قانونی خواهیم شد.
به دنبال این شهرداری تهران در پاسخ به منتقدان این قرارداد غیر شفاف و پر ابهام با چین، پوسترهایی با عنوان عصبانی از پیشرفت پایتخت را در برخی از ایستگاه‌های مترو نصب کرد. در بیلبوردهایی هم منتقدان را با تعابیر مانند ضد انقلاب، حسودان سیاسی و پروژه بگیران مجازی توصیف کرد. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مقابل انتقاد منتقدان گفته قراردادهای شهردار تهران در چین محرمانه بوده و انتشار آن مشکل امنیتی دارد. بعد از آن هم شهردار تهران در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد و درباره این قرارداد گفت:
وزارت سمت، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، بانک مرکزی، همه اینها این قراردادش موجوده. دستشون ما به ازای اینا دولت داره این خدمت رو به ما میده.
من که چرا منتشر نکردید به صورت شفاف؟
اصلا امکان نداره کسی بتونه اینو منتشر کنه. چون اصلا به صلاح دیگه الان شرایط کشور که معلومه، من این به صلاح کشوره.
اما این تنها افشاگری منتقدان علیه شهردار تهران نیست. در روزهای گذشته عبدالرضا داوری مشاور اسبق محمود احمدی نژاد سندی درباره پرداخت بیش از 25 میلیارد تومان کمک هزینه مسکن به 36 مدیر انقلابی منصوب علیرضا زاکانی در شهرداری تهران منتشر کرد. در مقابل مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران به خبر ودیعه میلیاردی به مدیران شهرداری گفت که اطلاعی ندارد.
ما هنوز پیگیری نکردم میلیاردی کلش میلیاردی نه اینکه جزش
نه یکی دوتش که میلیاردی بوده آقای من مثلا ما یک خورده میلیارد هم داشتیم
حالا به حالت گفتن کمک هزینه مسکن هست من الان نمیدونم وام بوده یا غیر وام.
مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران میگوید برخی مدیران که از زاکانی ودیعه مسکن گرفتند بدون تسویه حساب از شهرداری تهران رفتند. او همچنین میگوید علیرضا زاکانی شهردار از جیب مردم تهران به منصوبانش ودیعه مسکن پرداخت کرده.
به گزارشی به دست من رسیده که این ودیعه مسکن به افرادی داده شده که این افراد بعد از اینکه از شهرداری رفتن این مبلغ رو برنگردوندن. خب آیا این مبالغ از جیب شخصی شهردار محترم پرداخت شده یا از جیب مردم تهران و شهروندان تهرانی؟ حتما از جیب مردم تهران پرداخت شده. من سوال کردم اما سوال من رو و نامه من رو پاسخ ندادن.
در مقابل علیرضا زاکانی شهردار تهران میگوید به مدیرانی که از شهرستان آمدن و تهران خانه ندارن ودیعه مسکن داده و بعد آن را تبدیل به وام کرده است.
بهترین راهی رو که ما در نظر گرفتیم اون بود که بریم واسهشون وام بگیریم با درصد بهره و درصد بهره‌ای که بانک‌ها میگیرن و به اونها بدیم خودشون هم در طی زمان تسویه کنن. مقدمه این وام رو به عنوان ودیعه بهشون دادیم، اون وام ودیعه تبدیل به وام کردیم.
چندی قبل محمد حسین عظیمی دبیر کل جبهه ایران اسلامی یا جبهه حامیان انقلاب اسلامی در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران گفته بود فساد در کشور ما ریشه دوانده، درون باندهای مافیایی، نیروهای دولتی، حزب اللهی و کسانی که به گفته او نمیتواند بگوید چه کسانی هستند. این چهره اصولگرا با اشاره به اینکه با فسادهای بزرگتری نسبت به املاک نجومی در درون شهرداری تهران روبرو هستیم گفته بود زاکانی کارپرداز تیمی است که نمیشود راجع به آن صحبت کرد، چرا که صحبت راجع به آنها ممنوعیت دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بیش از 750 فعال صنفی و سیاسی و فرهنگی با انتشار یک بیانیه مشترک خواهان آزادی بی‌قید و شرط آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی، دو فعال مدنی و عضو کانون نویسندگان شدند. مهرنگیز کار، حافظ موسوی، نسیم خاکسار، محمد رسولوف و سرور کسمایی از جمله ده ها امضا کننده این نامه هستند. آنها کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی رو دو شخصیت دلسوز و فرهنگی و صاحب اندیشه معرفی کردند. از کیانوش فرید بیشتر بشنویم.
صدها نویسنده، شاعر، معلم و فعال فرهنگی و کارگری با انتشار یک بیانیه سرگشاده خواستار آزادی بی قید و شرط آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، دو مترجم، نویسنده و عضو و فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران شدند. در این بیانیه که روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه همزمان با دومین سالگرد بازداشت این دو زندانی سیاسی اجتماعی منتشر شده، آمده است این دو شخصیت دلسوز و صاحب اندیشند و جایشان به هیچ عنوان در زندان نیست و از همین رو ما آزادی بی قید و شرط آنان را خواست داریم. بیانیه مشترک فعالان صنفی، کارگری و اعضای کانون نویسندگان که خواستار آزادی بی قید و شرط این دو زوج شدن تا لحظه تهیه این گزارش به امضای بیش از 750 نفر رسیده است، که از جمله آنها میتوان به کیوان صمیمی، علی باباچاهی، محمد حبیبی، حافظ موسوی، جعفر عظیمزاده، رضا خندان مهابادی و جعفر پناهی اشاره کرد. آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی که هر دو فعال فرهنگی و مدنی هستند، 19 اردیبهشت ماه 1401 به همراه جمعی از کارگران و معلمان توسط نیروهای امنیتی به جرم همکاری و ترجمه برای دو گردشگر فرانسوی بازداشت شدند. دو فرانسوی که عضو اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسند و با ویزای گردشگری وارد ایران شده بودند و هنگام خروج به اتهام جاسوسی و ایجاد آشوب در ایران بازداشت شدند. آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ترتیب هر کدام به 5 سال و 8 ماه و 6 سال زندان محکوم شدند. روز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران و فرانسه.
کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی من کسانی هستند که در رابطه با مبارزات مطالباتی کارگران و حقوق بگیران ایران بسیار نقش داشتن، سعی میکردن که کمک بکنن. اینها هیچ اقدام امنیتی، هیچ اقدامی که با کشورهای دیگه مربوط باشه نداشتن، بلکه در خدمت نهادهایی مثل سندیکای شرکت واحد، فعالین دانشجویی و غیره بودند، کمک میکردن، مترجم هستند، مطالبی رو مینویسند و سعی کردند که آگاهی عمومی رو در بین فعالین کارگری و صنفی بالا ببرن. آزادی بی قید و شرط این زن و شوهر فعال و عدالت و آزادی خواه وظیفه در واقع هر کسی هست که خودش رو با جنبش مطالباتی کارگران ایران و اساساً جنبش برای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران همراه و همسو میدونه. اتهامات امنیتی، همراه بودن با دو سندیکالیست فرانسوی که اونها هم اتهام امنیتی نابجایی بهشون زده شده، تمام اینها صرفاً پرونده سازی هست و جای کیوان و انیشا در زندان نیست.
آنیشا اسداللهی پیش از این نیز چندین بار سابقه بازداشت و حکم 1 سال حبس به دلیل شرکت در تجمعات کارگری را داشته است. کیوان مهتدی نیز پیش از این پرونده در جریان اعتراضهای سال 97 کارکنان سندیکای اتوبوسرانی برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید. بنیاد ائتلاف دموکراسی‌های نهاد غیردولتی که در زمینه دموکراسی، بازار آزاد و درک مردم از مقوله دموکراسی فعالیت تحقیقاتی انجام می‌دهد. این بنیاد در گزارش سالانه خود به بررسی درک و احساس شهروندان 53 کشور از وضعیت دموکراسی در کشور خودشون و کشورهای دیگه جهان پرداختند. بر اساس این گزارش 40% از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند میگن دموکراسی در کشورشون کافی نیست. ایران هم یکی از کشورهای مورد تحقیق در این گزارشه. بیشتر از سعید جعفری بشنویم.
بر اساس تازه ترین گزارش مؤسسه شاخص ادراک دموکراسی، مردم هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایرانی ها تصور نمی کنند که نظام سیاسی حاکم بر کشورشان دموکراتیک نیست. این پژوهش مفصل سالانه که وضعیت دموکراسی در کشورهای مختلف جهان را بررسی کرده، نشان می دهد که تنها 25% ایرانیان بر این باورند که نظام سیاسی کشورشان دموکراتیک است. پس از ایران، ونزوئلا و مجارستان با 30% و 31% در پایین ترین رده های این پژوهش قرار دارند. این در حالی است که در بالای جدول اسرائیلی ها دیده می شوند و بر اساس نظرسنجی هایی که از شهروندان این کشور صورت گرفته، 83% مردم اسرائیل نظام سیاسی خود را دموکراتیک می دانند. ویتنام هم با 81% در رده دوم قرار گرفته است. از دیگر بخش هایی که می توان به نگاه ایرانیان پرداخت، باور آنها به دموکراسی است. شاخص ادراک دموکراسی میگوید 63% ایرانیان دموکراسی را امری مهم میدانند و پس از یونانی ها که 94% آنها همچنین باوری دارند، در رده دوم ملیت های طبقه بندی میشوند که دموکراسی را بسیار دوست دارند. بر همین اساس کسری ادراک دموکراسی هم در میان ایرانیان بسیار قابل توجه و عدد آن 39% است. به این معنا که از نگاه ایرانیان حکومت جمهوری اسلامی به اندازه قابل توجهی نتوانسته نیازهای جامعه در امور دموکراتیک را رعایت کند. در مقابل اسرائیلی ها در صدر این فهرست هستند و کسری ادراک دموکراتیک برای آنها تنها 11% است و در نتیجه شهروندان این کشور تناسب بیشتری در خصوص اهمیت دموکراسی و میزانی که نظام سیاسی آنها دموکراتیک بوده مشاهده می کنند. این پژوهش همچنین میگوید که حدود 60% از ایرانیان میزان دموکراسی موجود در کشور را کافی نمیدانند. این در حالی است که مردم در کره جنوبی بیشترین میزان رضایت از سطح دموکراسی در کشورشان را دارند و ونزوئلایی ها از تمام مردم جهان کمتر نسبت به اندازه دموکراسی در حکومت خود خوشنود هستند. ایرانیان نگاه نسبتا مثبتی به ایالات متحده دارند و تقریبا همسط با تایوان، آفریقای جنوبی و مکزیک بیش از میانگین جهانی نسبت به این کشور دیدگاه مثبتی دارند. بر اساس این پژوهش این عدد برای ایرانیان حدود 25% است، در حالی که آمار جهانی برداشت مثبت به ایالات متحده حدود 22% است. در مقابل اما این پژوهش میگوید ایرانیان به چین خوشبین نیستند و حدود 20% نسبت به آن دیدگاه منفی دارند و در کنار کشورهایی چون ایتالیا و پرتغال طبقه بندی میشوند. این در حالی است که در آمار جهانی به صورت میانگین 5% دیدگاه مثبت نسبت به چین در میان کل کشورهای جهان وجود دارد.
سعید جعفری از وضعیت امید مردم به دموکراسی در جهان گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
هشتمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور با همکاری جمعی از ناشران مستقل فارسی زبان خارج از کشور در حال برگزاری این نمایشگاه، همانطور که در عنوان آن تایید شده، واکنشی به سانسور گسترده کتاب در ایرانه. مصطفی خلجی گزارش میده.
نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور هر سال تقریبا با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران همزمان است و در جریان آن ناشران فارسی زبان ایرانی و افغان و حتی ناشران کتاب‌های زبان کردی آثار خود را ارائه می‌کنند. تینوش نظمجو، مدیر انتشارات ناکجا در پاریس که یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه است، درباره نمایشگاه امسال به رادیو فردا می‌گوید:
امسال خصوصیت اینه که به خاطر درخواست‌های بسیار زیادی که داشتیم، ما یه مقدار زودتر شروع کردیم و یه مقدارم دیرتر تموم میکنیم نمایشگاه رو. نمایشگاه تقریبا 2.5 ماه طول میکشه، از اواخر آوریل شروع شده و تا اواسط ماه ژوئن ادامه خواهد داشت. ما امسال باز با نویسنده ها کتاب های جدیدمون شهر به شهر میریم، در هر شهری ناشری هست یا انجمنی هست که جایی رو برای ما تدارک دیده و درخواست میکنیم از ایرانی ها که بیان. ایرانی های اون شهر هم میتونه شهرهای بزرگ، حالا مثلا قاره باشه، هم میتونه شهر کوچیک تر باشه، میان و اونجا بازدید میکنن از کتاب ها، از نویسنده ها. جلسات رونمایی کتاب داریم، جلسات نمایشنامه خانی یا کتاب خانی داریم و مردم میتونن هم کتاب ها رو ببینن، هم نویسنده ها رو ببینن، ناشر ها رو ببینن، باشون صحبت بکنن، کتاب های جدید رو ببینن، صحبت درباره سانسور بکنن و با نویسنده هاشون آشنا بشن و امضا بگیرن.
نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور علاوه بر شهرهای اروپایی، در شهرهای از آمریکای شمالی نیز برگزار می شود. حمید مهدی پور، مدیر انتشارات فروغ در کلن آلمان که اونیز یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور است، درباره استقبال از این نمایشگاه به رادیو فردا میگوید:
تا به حال استقبال خوبی شده از نمایشگاه. فضایی که ایجاد میشه، خب این امکان رو ایجاد میکنه که مردم با نویسنده ها از نزدیک روبرو بشن، گفتگو کنن. هم برای نویسنده ها خیلی خوب این فضا و هم برای خوب مخاطبین یک فضای به هر حال ویژه‌ای به وجود میاد. یعنی فضایی که ما توی کتابخونی‌های معمولیمون راستش اینطوری اینو نداریم. شاید حضور ناشرهای متعدد یا نویسندهای مختلف از جاهای گوناگون کمک خوبی است برای ایجاد این فضا.
برنامه‌های نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در دو بخش حضوری و آنلاین برگزار می‌شود و ناشران در تلاشند آثار بدون سانسور خود را حتی به دست مخاطبان در داخل ایران نیز برسانند. تینوش نظمجو:
ما در طول نمایشگاه یک اپی رو هم نشر ناکجا با نشر فروغ داره رونمایی میکنه به اسم بی سانسور، که این اپ در واقع اجازه میده به بچه‌ای که داخل کشور هستن که دسترسی به کتاب‌های بدون سانسور داشته باشن به صورت الکترونیک.
اما با وجود مشکلاتی که نشر فارسی زبان خارج از کشور دارد، چون این نمایشگاهی چقدر موفقیت آمیز بوده؟ حمید مهدی پور، مدیر انتشارات فروغ در آلمان:
موفقیت آمیز بودن این نمایشگاه رو من از دو زاویه میبینم. از زاویه اینکه ما به هر حال موفق میشیم کتاب‌های زیادتری رو از نویسندگان ایرانی، حالا چه از ایران چه از خارج ایران، منتشر بکنیم، بلکه مخاطبین میان حضور پیدا میکنن و کتاب رو تهیه میکنن و این بلاهاز به هر حال اقتصادی پشت انتشارات های ما رو میگیره و کمک میکنه که ما کار ادامه بدیم. جنبه بعدی این کار تلطیف روحیه ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنن. بلاهاز روحی روانی من فکر میکنم کار ما تاثیر بسیار مثبتی داره. همین دیدارها و همین که ایرانیان متوجه میشن که به هر حال در خارج از ایران فعالیت‌های فرهنگی است با این گستردگی و با این تاثیرگذاری، این میتونه همه ما رو در واقع به لحاظ هویتی تقویت بکنه.
مدیر انتشارات ناکجا نیز معتقد است نفس استمرار چنین نمایشگاهی در خارج از کشور دلیلی بر موفقیت آن است.
نشانه موفقیت آمیزیش همینه که 8 ساله که داریم ادامه میدیم دیگه. کمتر فکر کنم اتفاقی توی جامعه فرهنگی ایرانی خارج از کشور هر ساله به صورت متداوم تونسته 7 سال 8 سال طول بکشه. این شکلی پشت سر هم
ناشران فارسی زبان خارج از کشور تلاش میکنند با برگزاری یک نمایشگاه مشترک علاوه بر هدف هدف اصلی خود که مبارزه با سانسور در ایران است، به ویژه با ارائه کتاب‌های تاریخی درباره جمهوری اسلامی، به گفته خود به ثبت جنایات حکومت اسلامی نیز بپردازند.
از هشتمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور شنیدید از مصطفی خلجی که نمایشگاهی که در پاریس در حال برگزاری است این روزها. اما با این گزارش به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستین. آخرین خبرهای ما رو در وبسایت ما بخونید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.